رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 15 فوریه سال 2014 میلادی است. مجله شامگاهی را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار شروع میکنیم که تا این لحظه به دست ما رسیده است. در مذاکرات اولی تلویزیونی چهار نامزد به مقام رئیس جمهوری افغانستان شرکت داشتند. باراک اوباما گفت که آمریکا با رای دمشق فشار خواهد آورد و مخالفین حکومت اوکراین از بناهای ضبط کرده خود در مرکز کیف بیرون رفتنی نیستند. تفصیل خبرها. در مرحله اولی مناظره تلویزیونی که چند لحظه پیش پایان یافت، چهار نامزد به مقام رئیس جمهوری افغانستان شرکت داشتند. مناظره با ابتکار شرکت دولتی صدا و سیمای افغانستان و رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی صورت گرفت. روز شنبه 15 فوریه رهبر گروه اسلامی قطب الدین هلال، وزیر پیشین مدافع عبدالرحیم وردک، والی سابق ولایت ننگرهار گل‌آقا شیرزاد و عضو پیشین پارلمان از ولایت غزنی داوود سلطانزای برنامه های خود را معرفی کردند و با سوال ها پاسخ گفتند. سابق وزیر امور خارجه زلمه رسول، وزیر پیشین مالیه اشرف غنی، مشاور سابق رئیس جمهور هدایت امین ارسالله، برادر سرور فعلی کشور قیوم کرزی، شاهزاده محمد نادر نعیم نبیره شاهزاده شاه و فرمانده سابق مجاهدین عبدالرب رسول سیف برای شرکت در بحث‌های تلویزیونی روز یک شنبه اظهار آمادگی کردند. تفصیل در این باره تقدیمتان می شود. واشنگتن امکان کار گرفتن از برخی چاره‌ها به خاطر فشار بالای حکومت دمشق و برای بهبود وضع بشری در سوریه را بعید نمی‌داند. وزارت رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما در این باره روز جمعه 14 فوریه در مذاکراتش با شاه اردن عبدالله دوم در کالیفرنیای آمریکا صدا داد. با گفته اوباما، آمریکا به زودی ختم شدن نزاع در سوریه را چشم دار نیست. روز شنبه دور دوم مذاکرات میان حکومت و مخالفین سوریه زیر سرپرستی سازمان ملل متحد پایان می‌یابد. قبلا جانب‌ها اعلام داشتند که مذاکرات وارد بن‌بست شده است. مخالفین حکومت استعفای رئیس جمهور بشار اسد و تأسیس حکومت دوره گزارش را طلب دارند، اما مقامات سوریه برای آن پای فشار می‌کنند که در مذاکرات روی موضوع مبارزه با تروریسم تمرکز شود. باغزر ابراهیمی، فریسوده ویژه سازمان ملل متحد و جامعه کشورهای عرب در امور سوریه، تشکیل گفتگوی مستقیم میان جانب‌های درگیر سر نشد و با آنها مذاکرات علاهیده انجام داد. مخالفین حکومت اوکراین از بناهای ضبط کرده خود در مرکز کیف بیرون رفتنی نیستند. آرسنی یاتسنیوک، رهبر جناح بدکفشینه، در پارلمان روز شنبه 15 فوریه در این باره گفت که آنها باید که آنها بناهای خانه اتحادیه های کسبه، خانه اوکراینی، کاخ اکتبر را ترک نمی کنند و همچنین در میدان استقلال باقی خواهند ماند. او افزود که هدف اساسی جناحش در ویرخانه رادا بازگردانی طرح قانون اساسی سال 2004 در اوکراین است. در آن طرح برخی از وکالت های رئیس جمهور در اختیار پارلمان گذاشته شده است. اعتراض ها در کیف ماه نوامبر سال گذشته شروع شدند و بعد از آن گسترش یافتند که حکومت اوکراین از ادامه مذاکرات با بروسل در رابطه با همگیرویی کشور با اتحادیه اروپا سرپیچی کرد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. وزارت دفاع آمریکا روز شنبه 15 فوریه هشدار داد که اگر محبوسان اخیراً محبس باگرام را ترک نموده دوباره در حمله ها با نیروهای بین المللی شرکت کنند، علیه آنها چاره های شدید اندیشی نمی شود. نماینده وزارت کنتر ادمیرال جان کیربی اظهار نمود که نفری از 65 تنی از زندان رها شده نوریدی پیگرد قرار ندارند، اما اگر دوباره از خشونت کار بگیرم در پایه قانون تعقیب خواهند شد. مقامات افغانستان روز شنبه 13 فوریه 65 محبوسی را که امریکا آنها را بسا خطرناک می‌خواند از زندان باگرام رها کردند. محبس سالهای پیش تحت نظارت نظامیان ایالات متحده بود. سفارت امریکا در کابل در اظهارات تصمیم رهایی این محبوسان را تأسف با تاسف باور نمید و گفت که مبوسان رها شده هم برای افغانستان و هم برای منطقه خطرناکند. واشنگتن مسئولیت پیامدهای رهایی مبوسان را بر دوش حکومت کابل گذاشته است. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. نشانه های سامانه این گونه: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویست هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید و حالا سرخط چند گزارش این مجله. افغانستان جنگ سالار باشد یا مردم سالار؟ در کابل مرحله اولی مذاکره تلویزیونی داوطلبان مقام رئیس جمهوری افغانستان برگزار گردید. داوطلبانی روز قبول بسته است. چرا مردم در کنار بنای داوطلبانی کل تاجیکستان از خود داوطلبانی شکایت کردند؟ اما زلیونکا فقط داروی آنتی سپتیک نیست، در اوکراین استفاده آن علیه سیاستمداران هرچی بیشتر مد می شود. 4 نفر از داوطلبان مقام رئیس جمهوری افغانستان روز شنبه 15 فوریه در دوره اولی مناظره تلویزیونی که با ابتکار شرکت دولتی صدا و سیما افغانستان و رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی صورت گرفت شرکت نمودند. تا چند ساعت هم نامزدها رهبر گروه اسلامی قطب الدین هلال، وزیر پیشین دفاع عبدالرحیم وردک، والی سابق ولایت ننگرهار گل‌آقا شرزای و عضو پیشین پارلمان از ولایت غزنی داوود سلطانزای برنامه های خود را معرفی کردند و نظر خود را به مسائل گوناگون مربوط به فردای افغانستان ابراز داشتند. قرار بود که در مناظره روز شنبه سابق وزیر امور خارجه افغانستان عبدالله عبدالله هم شرکت کند، اما با دلیل های نامعلوم به مکان مناظره او حاضر نشده است. گردانندگی مناظره تلویزیونی بر دوش یک تن از رهبران رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی ایاز اکبر ایازی بود. مناظره نامزدها از طریق تلویزیونی افغانستان و سامانه اینترنتی رادیوی افغانستانی آزاد به طور مستقیم نمایش داده شد. عبدالرحیم وردک سابق وزیر دفاع افغانستان در این مناظره گفت که در صورت پیروزیش در انتخابات پرزیدنتی او در قدم اول مبارزه با فساد اداری را شروع میکند.
اول گام اداری فساد مقابل که
گامی اولی ما علیه فساد اداری خواهد بود که میتواند نتایج مهم آورد. ما برای آن در این جاده گام های نیرومند برداشتنیم که فساد با آبروی افغانستان در سطح ملی و بین المللی ضربه شدید زده است.
تقدیر سخته لطمه وارده کردیم.
گل‌آقا شرزای والی سابق ولایت ننگرهار مهمترین وظیفه سروری آینده افغانستان را در تشکیل حکومت می‌داند که در آن افراد پرتجربه و اما دستشان آری از خون شامل باشند.
زبا اول چی ارکتانون و تلم اول بزرخ پل کابینه جوڑو.
وقتی من با کاخ ریاست جمهوری وارد می شوم، کابینه خودم را تشکیل می کنم. من دسته توانای را تشکیل خواهم داد که دستشان آلوده خونی دیگران نباشند و همچنین دست به فساد هم نخواهند زد. از نگاهی نامزدی دیگر قطب الدین هلال باید جرگه یا شورای تأسیس شود و با آن افراد شامل باشند که در نبردها شرکت نداشتند و لیاقت خوبی پیش بردی مذاکرات را دارند. او افزود
باید فساد مخنیوی وشی او شرعی قوانین
ما باید از فساد جلوگیری کنیم. در کشور باید قانون شریعت اسلامی تطبیق شود. ما به اداره توانا هم نیاز داریم. ما در مورد مذاکرات صلح باید آنقدر خوشبین باشیم که مردم با آن باور کنند. مذاکرات صلح نباید با مسائل خرد و ریزه خراب شود. اگر قانون اساسی ما صدر راه باشد، ما باید آن را توسط روند دادگاهی تغییر بدهیم.
قانونی و رجوع لغار تعدیلات راشی.
یک بخش مناظره تلویزیونی سری آن موضوع گذاشت که افغانستان باید چگونه کشور باشد، جنگ سالار یا مردم سالار. نامزد به مقام پرزیدنتی عضو پیشین پارلمان از ولایت غزنی داوود سلطان‌زاده در این باره گفت:
دیدگاه مهم است. ما دیدگاهی را در این مملکت خلق خود کردیم که او دیدگاه دیدگاه مبتکر، مدبر و دوراندیش باشه که برای مردم افغانستان یک آینده را تصویرش رسم بکنه و به اساس مثال رهبری باید صورت بگیره. ما اگر جنگ سالار بگوییم یا مردم سالار بگوییم، اگر قانون اساسی داشته باشیم یا نداشته باشیم، اگر رهبری ناسالم وجود داشته باشه، اگر رهبری که الهام بخش نباشه، اگر رهبری که منعیس مثال زندگی نکنه، هیچ وقت ما نمیتونیم این دیدگاه ها را تغییر بدیم، ولو که واژه ها را باز تغییر بدیم به زور برچه.
مرحله دومی مناظره تلویزیونی روز یکشنبه 16 فوریه برگزار می شود. سابق وزیر امور خارجه زلمه رسول، وزیر پیشین مالیه اشرف غنی، مشاور سابق رئیس جمهور هدایت امین ارسلا، برادر سرور فعلی کشور قیوم کرزی، شاهزاده محمد نادر نعیم نبیره شاهزایرشا و فرمانده سابق مجاهدین عبدالرب رسول سیاف برای شرکت در این مناظره اظهار آمادگی کردند. از می شود که شاید دکتر عبدالله هم در این گفتگوهای روز یک شنبه شرکت نماید. قرار است که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز 5 اپریل سال روان برگزار شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. یک گروه تقریبا 20 نفره شهروندان روز شنبه 15 فوریه در کنار بنای دادستانی کل تاجیکستان جمع آمده طلب کردند که مسئولین این نهاد به عریضه و مراجعات های پی در پی آنها توجه کنند. درخواست این افراد به قضیه ها و مسئله های گوناگون از جمله وضع محبوسان، حکم های به گفته آنها ناعادلانه و دیگر مسائل رب می گیرند. اما مردم اساسا از آن نگران بودند که هرچند در دادستانی کل روز شنبه روز قبول شهروندان مقرر شده است، ماها باز در این روز نفری از مسئولین آنها را به حضور نپذیرفته است. چرا این گونه وضع به وقوع افتاده است و مقامات دادستانی کل به ادعای مردم چی پاسخ دارند؟ گزارش گنجینه گنج خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه را در این باره میشنویم.
یک گروه ساکنان مناطق گوناگون تاجیکستان روز شنبه 15 فوریه از بی‌توجهی مقامات دادستانی کل در برابر عرض مراجعات خود شکایت کردند. نورخان کبیر ساکن ناحیه یاوان در صحبت به رادیو آزادی گفت که در تابلوی نزد بنای دادستانی کل روز قبول شهروندان روز شنبه نوشته شده است، اما چون آنها روز شنبه میآیند، امروز روز استراحت است گفته رخصتشان میکنند. در روزهای کاری باشد بهونه روز قبول نیست را پیش میآورند. با گفته بابای نورخان، نزدیک 2 سال است که میخواهد عریضه‌اش درباره انتقال فرزند یگانش از محبس شهر اولیانوسکی روسیه به تاجیکستان را به دادستانی کل سپارد، ولی موفق نشده است.
مراجعه کردیم، ارزمون به قید گرفتش دیگه، همین امضا میشد میریم رزولتات نداره، میریم بگم مثلا حال نمیشه. خلان خیلی بگن که 5 ماه پس بیایان نبیاده که همین کار بود نمیشه. زن و شوهر اگه مواشی داشته که ما خبر گرفتن نمیتونیم. زن و بچه های ما در یه سال خلای بول بردن بم خوبیلت نداریم. همین یه پیش جنرال میدروندیم که تیموس میکردیم که ما رو یاردن میکرد یک مرزم بگیرد. خلان همین زن کودکسی یک مراتب در یه ماه میدید در یه سال میدید.
ده ها نفری که در نزد بنای دادستانی کل تاجیکستان جمع آمده بودند ادعا میکردند که از ساعت 7 صبح تا ساعت 10 انتظار ماندند، اما با بهونه اون که از ساعت قبول گویا دیر مانده باشند به آنها اجازه ورود به بنای دادستانی را ندادند. غلط ماه عزیزه استقامت کننده ناحیه وحدت میگوید که ناعدالتی دادگاه ناحیوی او را وادار کرده است تا به دادستانی کل شکایت برد. به قول خانم عزیزه برادرش که جای کار نمیکرد از مغازه 700 تومان قرضدار شد و دادگاه علیه او پرونده جنایی باز کرده با مبلغ 16000 تومان جریمه اش کرده است.
16000 تومان که میگوشت نمیخوام کارو میکرد. الا کو عرضه کنه اون که در گرینال ببینیم ارزوی مرا حال پرسیکنه نمیبینم ده خوش اومدسان نمیمونم بودره مغازنه.
مشرف الدین نیو جمله آنهایی بود که برای ملاقات با دادستانی کلی تاجیکستان از شهر کلاب اومده است. طلبی خاله مشرف از سلیم زاده شیرخان آدینه دادستانی کلی تاجیکستان اون است که جهت از محبس آزاد کردن پسرش رسیدگی کند.
بچه ما 14 سال در سرمه های ما همون بچه رو به پدر به عذاب و خطاب قطع کرد. هر اصیل قسمت بنی رو حقا ورد کودکش در کسال در نگذشت زنش توی کسال بیشی بوده. ما خودم صاف همون دادیم بوده ما دستگیر ندارم ما چکا کنم 3 سال دیان بچه ما مونده نمیشه از این بچه رو وسط همون ترمه آزاد کنم دستی ما رو بگیرم.
در همین حال مسئولین دادستانی کل سبب نپذیرفتن شهروندان را در تأخیر آنها از زمان قبول و مراجعه تکراری آنها منیداد کرده میگوید که مکتوب و درخواست های برخی از این افراد مورد بررسی قرار دارد و یا وقت بیشتری را طلب میکند. جنید الله نیازوف سردار ریاست تشکیل کار و قبول شهروندان دادستانی کل با آزادی گفت که شهروندان ترتیب مراجعت را رعایت نمیکنند. از سوی دیگر مراجعه آنها با کارمندان الهیره دادستانی ربط میگیرد که چون روز استراحت است بیشترشان در جای کار حضور ندارند. با گفته بیشتر شهروندان به زینه‌های پایانی مقامات انتظامی مراجعه نکرده
یکی برای یک یک بار میخواهند که بیاید با قبول پرکوری گیرالی با معاونی پرکوری گیرالی با همین از این خاطر وقتی که میفهمونی مهلت همین کرد ناراضگی بیان میکنند در اینجا دیر میشوند.
با گفته این منبع اگر آنها به خود دادستانی کل مراجعه میکردند و آنها برای صحبت پذیرفته نمیشدند در آن صورت تا اندازه حق بودند. اما در روز استراحت چنین طلب یا درخواست کردن منطقی نیست. اما شهروندان میگویند در لوحه نزد بنا روز قبول شهروندان شنبه هر هفته مقرر شده است و این سخنان مسئول دادستانی در مورد عدم حضور کارمندان نادرست میباشد. ضمن روزهای شنبه هر هفته در بسیار اداره و وزارتخانه های تاجیکستان روز قبول شهروندان مقرر شده است و بر پایه قانون باید هر روز رهبران نهادهای دولتی به عرض شکایت ساکنان رسیدگی کند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
ناراضگی شهروندان از برخورد مسئولین دادستانی کلی تاجیکستان با درخواست و عریضه هایشان.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. یک ساکن شهر خرکوی اوکراین که بروی و پیراهن رئیس جناح حزب بدکفشنا ارسنی یاتسنیوک زلیونکا یک داروی معروف آنتی‌سپتیک را پیشبرد شده بود با قرار دادگاه باید 100 گریون مدل 12 دلار جریمه پرداخت کند. این حادثه روز 12 فوریه بعد از آن با وقوع پیوست که یاتسنیوک و همسفرش الکساندر تورچینوف در بیمارستان از عیادت نخست وزیر سابق یولیا تیموشنکا برمیگشتند. کارشناسان میگویند بار اول نیست که زلیونکا در اوکراین همچون سلاح علیه سیاستمداران استفاده میشود و سیاستمداران هم خود را طرز وانمود میکنند که گویا حادثه روی نداده است. گزارش همکارمان سجده میرزا را در این باره میشنویم.
زلیونکا یا همون مواد طبی که شهروندان کشورهای سابق شوروی از سال 1950 به این طرف زخمهای خرد و ریزه خود را با آن تبابت میکنند اکنون به یک سلاح مهم میدانهای اوکراین تبدیل شده است. ارسنی یاتسنیوک رئیس جناح اپوزیسیونی بدکفشنا یا وطن 12 فوریه روزی که به خارکوف سفر کرد و میخواست با نخست وزیر سابق این کشور یولیا تیموشنکا ملاقات کند کرته سفید آهری به بر نمود. اما این انتخاب اشتباه بود. جفت در جاده با یاتسنیوک و نایب او الکساندر تورچینوف هجوم کرد و شیشه های همین زلیونکای مشهور را به سر و تنی آنها ریخت. زلیونکا که سالها با زخم و زنگاری اوکراینی ها را شفا می بخشید اکنون به یک سلاح غیر کشنده نیرومند تبدیل شده و قربانی های خود شکلی زومبی یا رنگی مرده از گور بیرون شده را می دهد. جانبداران حکومت اوکراین مخصوصا جوانان بارها این داروی آنتی‌سپتیک را همچون سلاح بر ضد نمایندگان شناخته مخالفین و اعتراضگران استفاده کردند. هجوم های زلیانکگی آنقدر معمولی شدند که رهبران مخالفین نیز راهی برخورد با آن را یاد گرفتند. یاتسنیوک که یک طرف راست چهرهش کاملا رنگ‌آلود شده بود، بدون آنکه رویش را تازه کند با تبسم با خبرنگاران صحبت می‌کرد. یوری لوتسنکا، سابق وزیر امور داخلی زمانی یولیا تیموشنکا که با اتهام سیاسی زندانی و سال گذشته عفو شده بود، نیز در آخر ماه دکبر زمانی که سه مرد و یک زن برای توده مردم زلیانکا پوشیدند، آرامانه سخنرانیش را در خارکوف ادامه داد. زلیانکا آنقدر سنساسیا کرد که حتی تلویزیون اوکراین در باره هجوم با سابق وزیر داخلی لوتسنکا خبری ویژه پخش کرد. از همسر ژورنالیست لوتسنکا یادآور شد و گفت که کامیراها نیز آلوده زلیانکا بودند. به نظر می رسد که هجوم آنتی سپتیک ها بیشتر به نمایندگان جناح بدکیفشینا روانه شده است. یکی از آسیب دیده های زلیانکا الکساندر کیریش، عضو این جناح در حال مورد هجوم قرار گرفت که سال 2012 در همین خارکوف معرکه انتخابات پارلمانی پیش می برد. مایه آنتیسپتیک به چشمش رسید و او را به بیمارستان بردند. سلاح نو از همه بیشتر به وکیل مدافع یولیا تیموشنکا ضربه زده است. این مایه تبابتی او را بارها سبز کرده است. اونهایی که از این سلاح استفاده کردن معمولا جزای جدی نمیگیرند و تنها به ویران کردن ترتیبات جمعیتی متهم میشوند. اما به نظر میرسد که این مایه سبز گاهی میتواند علامتی تهدیدهای جدی تر باشد. دیمیتری بولاتوف، یکی از فعالان افتمیدان که به گفته خودش او را به مدت بیش از یک هفته ربودند و شکنجه دادند، میگوید قبل از ربوده شدنش بازیچه‌های آلوده به زلیانکا را در حولیش پیدا کرده است. بولاتوف سه بچه دارد.
استفاده زلیانکا همچون سلاح علیه سیاستمداران در اوکراین و برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. بنا به آمار رسمی، هر مهاجر هفتم از تاجیکستان زن بوده، شماره زنان تاجیک در هجرت که از مرز 100 هزار نفر گذشته است. چه عامل های زنها را برای مهاجرت مجبور ساخته است و چرا برخی آنها میخواهند که به طور دائمی مقیم روسیه شوند؟ از همکارمان در شهر دوشنبه سروینوزی روح الله میشنویم.
ماهستی 25 سال دارد و در مسکو کودکان یک اویله روس را پرستاری میکند و میگوید ناچار راه مهاجرت را پیش گرفته است. پس از فوت پدر زندگی خانواده دشوار شد. مادرش اشک در چشم او را با وجود آنکه مجرد است به روسیه گسل کرد. ماهستی میگوید اصلا آرزوی روسیه رفتن را رو نمیکرد، ولی شرایط زندگی مجبور کرد تا آنجا رود. ماهستی میگوید در اول مشکلی ها برایش زیاد بود، زیرا زبان روسی را رو نمیدانست، اما حالا عادت کرده است و از آنکه نان خود را از آنجا مییابد شکرانه میکند. ماهستی که دو سال باز مهاجر است میگوید مثل خود ده ها زن و دختران تاجیک را در روسیه دیده است که در جایهای گوناگون کار میکنند، اما یک قسم زنان را شوهرانشان با خود به مهاجرت بردند. مثل دلربای 24 ساله ختم کرده دانشگاه آموزگاری که حالا در روسیه خانه نشین بوده با تربیه دو پسرش مشغول است.
در چهل جا کار میکنه، خودش کار میکنه، خب من خیلیش کار نمیکنه، هیچ در خونه شتگیم، فقط دو گده کنی گادرم حقیقی بیان خونه داشتم. از
مهاجرانی که سالهای زیاد در روسیه زیستند و به شرایط بهتری زندگی دست یافتند، همسر و کودکان خود را برای آن به روسیه انتقال میدهند که همراه اویله به سر برند و هم فرزندانشان در مکتبهای بهتری تحصیل کنند. ظاهرا پس از یک دو سال زندگی در روسیه بسیاری از زنان خواهش بازگشت به تاجیکستان را گم میکنند. هم صحبت دیگری ما نرگس در این باره میگوید
نه، من نیتی برگشتن ندارم، برای چی که من در تاجیکستان ندیستودم آینده خودم و آینده بودکم، برای چی که رنگ من بورین ریتی تکنیکی образование داشتگی ادمو در کور نیست، نو یه پرسن زوده پر زندگی میکنم، اونجا زودی کلون است، الومینیوم زود. من برای اون که کور کنم من باید هفتار تیم اونجا باکی من کور با قبول کنم، برای چی من $700 تیم وطن وطنه است، دیلتون میکشد پونی نفتون نامونجا ریختگی من دیلم آب میشود، لیکن من علاج ندارم.
اجنسی امور تاجیکستان میگوید 40% زنهای مهاجر تاجیک رو افرادی از 18 تا 29 ساله تشکیل میدهند و یک بخش عمده آنها دخترانی هستند که ازدواج نکردند. عبدولی قلوف، سردار رئیست امور دموگرافی اجنسی امور تاجیکستان میگوید در حال حاضر بیشتر از 100 هزار و یا حدود 13% کل مهاجران کره تاجیک در روسیه رو زنان تشکیل میدهند.
در مجموع یعنی شماره مهاجران مهنتی نسبت سال گذشته 7.5% زیاد شده که از شماره زنها باشد قریب 16%.
دفتر سازمان جهانی مهاجرت در دوشنبه هنوز در سال 2012 فیصد زنان در بین مهاجران تاجیک را 15% برآورد کرده بود که نظر به آمار رسمی مقامات تاجیکستان بیشتر است. سبب‌های اصلی افزایش مهاجرت زن‌های جوان مشکل اقتصادی نام برده می‌شود. افزایش این روند میان زنان در یک سال اخیر در حال است که طبق اطلاع رسمی تعداد بیکاران در تاجیکستان حدود 56 هزار نفر ثبت شده و 51% بیکاران رسمی زنان گفته می‌شوند. اما اقتصاددان‌ها این آمار رسمی بیکاری را نیز با چالش کشیده می‌گویند. در اصل مقامات تاجیکستان همه آنهایی را که از ناچاری رو به غربت می‌آورند و هم اهل خانواده‌های آنها را که در تاجیکستان کاری رسمی ندارند و از حساب پول مهاجران زندگی می‌کنند از حساب مردم بیکار بیرون آوردند. برخی از کارشناسان بر اینند که افزایش هجرت زنان و به ویژه زن‌های جوان برای کشور به سر خود پیامدی خوبی ندارد. جامعه شناس و آموزگار سابقه‌دار سعادت کریمو میگوید هرچند مهاجرت مردان در کشور کمی آیله‌ها را تلخ کرده است، نباید زن‌های جوان نیز با تنها گذاشتن فرزندان خود این تلخی را تلخ‌تر سازند.
باید دودکه در اویلای ناز باشد، باید تربیت این خوب بگیرد. اگر در اویلای میسو من ای سورا و او سورا موباین دو جو باشد، دودک به تربیت میشد. در فکر من به کسی آنو مهر دورد باید. مهری چکر که باید نوعیون. مهری نوعیون در دل دودک هستی را آنو.
افزایش مهاجرت زنان در حال اتفاق می‌افتد که برخی از سازمان‌های حفظ حقوق مهاجران می‌گویند حکومت باید از مهاجرت دختران تا 24 ساله به روسیه جلوگیری کند. رهبر سازمان مهاجرت و حقوق گوهر جورایوا در یک صحبتش گفته است خطری به گروهی نادرست پیوستن و یا به غلامی افتادن دختران بی‌تجربه که دور از دهه خود جایی را ندیدند خیلی زیاد است. سروینوز روح‌الله، رادیو آزادی، دوشنبه.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
ایرانی های کم بزاعت شروع از روز دویومی فوریه در سردی طاقت فرسا و بارش زیادی برف در کنار مغازه های دولتی در مناطق گوناگون ایران جمع آمدند. به نوشته رسانه ها در صف ها برای مواد غذایی رایگان بر اثر سردی 3 نفر به هلاکت رسیدند. به دنبال این مخالفین حکومت گفتند که در انتظار نوبت خود ماندن شهروندان فقیر آبروی ایران را در چشم خارجیان می ریزاند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز 6 فوریه با تلویزیون دولتی گفت از آن که مردم برای دریافت غذای رایگان با مشکل مواجه شدند سخت متاسف است. بر پای برنامه حکومت ایران خانواده هایی که درآمد ماهانه شان کمتر از $170 است حق دریافت به اصطلاح سبد مواد آذوقه را دارند. سبد مواد آذوقه از برنج، مرغ، پنیر، تخم و روغن رستنی عبارت است. بیشتر ایرانی ها هم سیاستمداران و هم شهروندان عادی از این ابتکار حکومت استقبال کردند، ولی همزمان سر و صداها و شکایت ها از صفت مواد غذا، راههای تامین مردم با آن و ترتیب دادن رویخط نیازمندان بلند شدند. قاسم جعفری عضو مجلس از نیروهای محافظه‌کار در اجلاس پارلمان از صفها برای مواد غذایی رایگان انتقاد کرد و گفت
صفهای طولانی که موجب مزحکه دشمنان شده به بهانه 80,000 تومان یا 110,000 تومان یا کمتر بیشتر، من فکر می‌کنم یه تدبیر جدی‌تری باید بشود.
نهادهای دولتی که با تقسیم مواد آذوقه مشغولند از سیاستمداران و دیگران خواستند تا در انتقاد ابتکاری حکومت شتاب نکنند. حکومت حسن روحانی که ماه آگوست سال گذشته به فعالیت آغاز کرد از حکومت محمود احمدی نژاد تورم و سطح بالای بیکاری را میراث گرفته است. بر پای آمار رسمی سطح تورم در ایران حالا حدود 40% و سطح بیکاری تقریبا 12% است. حسن روحانی تلاش دارد که وعده های پیش از انتخاباتی خود آید به بهسازی روزگار مردم، تأسیس جایهای نوکار و لغو تحریم های بین المللی را اجرا کند. او می خواهد که توسط گذشت با کشورهای غربی در رابطه با برنامه هسته ایران با کاهش تحریم ها و باز شدن حساب های از سوی ایالات متحده منجمد گشته موفق شود. بعد از سازش ماه نوامبر در مذاکرات ژنو حاصل شده، رئیس جمهور اظهار نمود که مردم ایران میوه این سازش را به زودی خواهند چشید. اولی مخالفین سازش حسین روحانی را در گذشتی از حد بهش عیبدار میکنند. جالا وفا خبرنگار ایرانی که مسائل اقتصادی را پیگیری میکند در صحبت با رادیو فردا حد زد که تقسیم آذوقه رایگان شاید یک گام ترغیباتی و تلاش بالا بردن آبروی حکومت در چشم شهروندان است.
از دید من بیشتر جنبه تبلیغاتیش برای دولت مهمه که بگه من با وجود کسر بودجه سبد کالایی هم به مردم دادم.
با گفته ژولا وفا در کشور دارای ذخیره های بزرگ نفت و گاز میلیون ها نفر به مواد آذوقه رایگان نیاز دارند و این بیانگری سیاستی نادرستی دولت است. مسئولین برنامه تامین مردم فقیر با آذوقه رایگان میگویند که اگر طی دو هفته تقریبا 15 میلیون نفر ایرانی های نیازمند با دریافت اهدای حکومت موفق نشوند برنامه تمدید کرده خواهد شد. حسن روحانی وعده داده است که کمک نوبتی به مردم کم بزاد در عرفه نوروز ایراد خواهد شد. و اینجا شنوندگان ارجمند این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.